سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
نمایشگاه 58. نویسنده جاناتان کو، ترجمه اشکان دانشمند، کتابخوان محسن بهرامی. همه ما برای رفتن به بروکسل ذوق زده ایم. در یادداشتی مورخ سوم ژوئن 1954، سفیر بلژیک در لندن دعوتنامه‌ای را تسلیم حکومت پادشاهی بریتانیای کبیر کرد. دعوتنامه‌ای برای شرکت در نمایشگاهی نوین و جهانی که بلژیکی‌ها اسمش را نمایشگاه بین‌المللی 1958 بروکسل گذاشته بودند. 5 ماه بعد در تاریخ 24 نوامبر 1954 و همزمان با بازدید بارون موینز دوفرنینگ، مأمور رسمی دولت بلژیک برای سازماندهی نمایشگاه، دولت پادشاهی بریتانیا پذیرفتن این دعوتنامه را در نامه‌ای رسمی به اطلاع سفیر بلژیک رساند. این برنامه قرار بود اولین رویداد این چنینی باشد که بعد از اتمام جنگ جهانی دوم برگزار می شود. ملت‌های اروپایی درگیر جنگ در تلاش بودند تا به سمت برقراری همکاری‌هایی زیر سایه صلح و حتی ایجاد نوعی اتحادیه حرکت کنند، و البته از سوی دیگر این رویداد همزمان بود با اوجگیری تنش‌های ناتو و کشورهای بلوک شرق. پیشرفت بی سابقه و چشمگیر در حوزه علوم هسته‌ای در این برهه تاریخی در عین امیدبخشی نگران کننده هم بود، و نگرانی از بکار بردن این دستاوردها در خدمت تخریب و اهداف نادرست هر روز بیشتر و بیشتر می شد. سازی بزرگ به نام اتومیوم وسط محوطه نمایشگاه قرار گرفته بود که نمایانگر این دوگانگی بود. آندره واترکین، مهندسی بلژیکی و متولد بریتانیا، این مجسمه را طراحی کرده بود. طراحی او بیش از 100 متر ارتفاع داشت و ساختار اتم بلور آهن را 165 میلیارد برابر بزرگتر از اندازه واقعیش نشاند. در متن دعوتنامه هدف از این نمایشگاه را اینطور شرح داده بودند: تسهیل و مقایسه فعالیت‌های گوناگون ملت‌ها در زمینه‌های تفکر، هنر، علم، روابط اقتصادی و فناوری. نمایشگاه به دنبال رسیدن به چشم‌اندازی جامع از دستاوردهای معنوی و مادی کنونی ملل بود. علت اهمیت این نمایشگاه نوع نگاهش به دنیای پرسرعت در حال تغییر بود، و در متن گفته شده بود هدف نهایی از برپای این نمایشگاه کمک به نوع بشر برای رسیدن به اتحادی نوین بر پایه احترام به شخصیت انسان هاست. واکنش وزیر امور خارجه بعد از خوندن این مطالب در تاریخ ثبت نشده، اما توماس حدس می‌زد تصویر 4 سال نگرانی، بحث و جدل و مخارج هنگفت پیش رو باعث شده بود تا دعوتنامه از بین انگشت‌هاش بلغزه و روی زمین بیفته. بعدش هم دستش رو روی پیشانی گذاشته و گفته بود وای نه، بازم این بلژیکی های لعنتی. توماس مرد آرامی بود. در واقع همین آرامش ویژگی بارزش بود. در دفتر مرکزی اطلاعات واقع در خیابان بیکر کار میکرد و همکارهایش گاهی گاندی صدایش میزدند، چون خیلی پیش میامد چند روز کلن صحبت نکند و این طور به نظر میرسید که روزه سکوت گرفته. منشیها شنیده بودند بعضیها پشت سرش به او گری هم گفتند، چون توماس آنها را به یاد گری کوپر میانداخت، اما معروف ترین و رایج ترین لقبش دریک بود، چون گویا به نظر خیلی ها او به دریک بوگارد شباهت داشت. به هر حال همه هم عقیده بودند که توماس خوش قیافه است، اما اگر خودش این را از کسی می شنید قطعا شاخ در می آورد و بعد از فهمیدن این موضوع هم نمی دانست باید چه کار کند و دست و پایش را گم می کرد. در اولین مواجهه با توماس نجابت و تواضع او همه را تحت تأثیر قرار می داد، اما اگر کار به ملاقات‌های بعدی می‌رسید ممکن بود با خودشان بگویند در کنار همه اینها او کمی از خود مطمئن است و حتی گاهی پرنخوت و از خود راضی. در این حال بیشتر آدم‌ها او را به عنوان فردی قابل اعتماد و محترم می‌شناختند. 14 سال در دفتر مرکزی اطلاعات کار کرده بود، یعنی از سال 1944 که هنوز به آنجا وزارت اطلاعات می گفتند و او هم فقط 18 سال داشت. آن وقتها نامه ها و پیغام ها را جابجا می کرد. فعالیتش را از کارهای سطح پایین آغاز کرده و کم کم پیشرفت کرده بود تا اینکه خیلی خیلی آرام به جایگاه شغلی کنونیش رسیده بود، یعنی نویسنده تازه کار و مسئول تأمین محتوا. حالا 32 سال داشت و بیشتر ساعت کاریش به نوشتن متونی در باب سلامت و امنیت می گذشت. او درباره نحوه صحیح رد شدن از خیابان به مردمی که در خیابان قدم می زدند اطلاعات می داد و به آنهایی که سرما خورده بودند می گفت بهترین راه برای جلوگیری از انتشار میکروب در اماکن عمومی چیست. پدرش صاحبی کافه بود. توماس بعضی روزها به کودکیش فکر می کرد و به جایی که از آن آمده بود و به خودش می گفت شغلش خیلی خوب است. بعضی روزها هم به این نتیجه می رسید که شغلش خسته کننده و تحقیرآمیز است و به نظرش می آمد در این سالها فقط کاری تکراری کرده و دیگر هیچ چیز جدیدی برایش وجود ندارد. مسلماً بروکسل کم و بیش به همه چیز جان دوباره‌ای داده بود. مسئولیت تمام و کمال تأمین محتوای غرفه بریتانیا در نمایشگاه 58 به دفتر اطلاعات واگذار شده بود. برای همین هم همه به تکاپوی دیوانوار و جان فرسا افتاده بودند تا در مورد سرفصل سخت و دشوار بریتانیایی بودن تحقیق کنند. در سال 1958 بریتانیایی بودن به چه معنا بود؟ انگار هیچ کس پاسخی برای این سوال نداشت. بریتانیا ریشه در سنت‌ها و رسم و رسوم داشت. حداقل همه در این مورد اتفاق نظر داشتند. همه در سراسر جهان سنت‌های انگلیسی و جلوه‌ها و مراسمش را تحسین می‌کردند. با وجود این همه چیز در گذشته گیر کرده بود. انگار بریتانیا از نوآوری وحشت داشت. سرشار بود از تمایزهای طبقاتی و همه چیز در آن کورکورانه پیرو قواعد و قوانینی تغییر ناپذیر بود. باید از چه راهی وارد می شدند تا به تعریف بریتانیایی بودن برسند؟ به جلو می رفتند یا قدمی عقب می گذاشتند؟ معمای پیچیده‌ای بود که جوابش به راحتی پیدا نمی شد. و وزیر امور خارجه تنها کسی نبود که در سالهای منتهی به نمایشگاه 58 پشت میزش لم داده بود و با خودش می گفت این بلژیکیای لعنتی. قدمهای مثبتی برداشته شد. قرار شد جیمز گاردنر ساختمان غرفه بریتانیا در نمایشگاه را طراحی کند. در فستیوال بریتانیا که 7 سال قبل برگزار شده بود اغلب نظرات و طراحی‌های او بسیاری را تحت تأثیر قرار داده بود. خیلی زود طرح بیرونی پاویون را ارائه داد که از دید همگی ترکیب مناسبی از مدرنیته و زندگی روزمره بود. در پارک نمایشگاه برای پاویون جایگاه بسیار خوبی در نظر گرفته شده بود. این پارک در هیسل در شمال بلژیک قرار داشت. اما واقعاً قرار بود چه چیزی داخل پاویون قرار بگیرد؟ میلیون ها نفر از جای جای دنیا برای بازدید از نمایشگاه به آنجا می آمدند. علل خصوص نمایندگانی از کشورهای آفریقایی و بلوک شرق، آمریکایی ها و نمایندگان اتحاد جماهیر شوروی و همه در مقیاس گستردهی نمادهای ملیشان را معرفی می کردند. بریتانیا می خواست از این فرصت چه استفاده‌ای بکند و چه تصویری از خودش به این تعداد مخاطب گوناگون و کنجکاو نشان دهد. انگار هیچ کس نمی دانست. از اقبال عمومی اینطور برمی آمد که پاویون گاردنر قرار است یک اثر هنری تمام عیار شود و طرحش آنقدر خوب بود که جای هیچ بحثی باقی نمی ماند. همه بر سر یک چیز دیگر هم اتفاق نظر داشتند. کافه. بازدید کننده های نمایشگاه نباید گرسنه و تشنه می ماندند. برای همین بنا بود کنار پاویون برای ارائه این خدمات یک کافه بریتانیایی هم بسازند و برای اینکه جای هیچ ابهامی نماند و همه متوجه هدف و منظورشان از این کار بشوند، می‌خواستند اسم این کافه را بگذارند بریتانیا. آن روز بعد از ظهر در اوایل فوریه 1958 توماس نسخه نهایی متن‌هایی را بررسی می‌کرد که قرار بود بیرون پاویون به فروش برسند و اسمشان تصاویر بریتانیا بود. متن کوچکی نوشته شده بود و باربارا جونز دور تا دورش را با چوب تزئین کرده بود. توماس نسخه فرانسوی متن را بررسی کرد. نمی‌دانست حرف لا در جمله آخر ایراد دستوری محسوب می‌شود و یا به حرف تعریف مذکر تبدیل می شود یا نه. در همین فکر بود که تلفن زنگ خورد و سوزان آن طرف خط اخبار هیجان انگیزی به او داد. آقای کوک مدیر نمایشگاه ها تمایل داشت او را در دفتر کارش ملاقات کند، آن هم ساعت 4 بعد از ظهر همان روز. در نیمه باز بود و توماس صداهایی را که از آن طرف در می آمد می شنید. صداها آرام و شمرده شمرده بودند و معلوم بود متعلق به افرادی تحصیل کرده و بانفوذ هستند. دستش را بالا آورد تا در بزند، اما از ترس سر جایش خشک شد. 10 سالی می شد که با صداهای این چنینی سر کار داشت. سر در نمی آورد چرا دستش می لرزد و نمی تواند در بزند. چرا فکر می کرد این موقعیت با تجربیات قبلیش فرق می کند؟ خیلی عجیب بود. انگار این حس ترس خیال رفتن نداشت. یکی از صداها در جواب به در زدن‌های بیش از حد مؤدبانه او گفت: بیا تو. توماس نفس عمیقی کشید. در را هل داد و وارد شد. اولین باری بود که وارد دفتر کار آقای کوک می‌شد. اما طور که انتظار داشت، دفتر کار بزرگی بود که محیطی آرام و ساکت داشت و مبلمانی از چوب بلوط و چرم قرمز در اتاق چیده شده بود. 2 پنجره مشبک هم در اتاق بود که تا زمین کشیده می شدند و از آنها می شد نوک شاخه های درختان پارک ریجنت را در دوردست ها دید که در باد این طرف و آن طرف می رفتند. آقای کوک پشت میزش نشسته بود و دستیارش آقای سواین هم سمت راستش کنار پنجره نشسته بود. جلوی شومینه مردی ایستاده بود که قسمتی از موهایش ریخته و تکه خاکستری صورتی روی سرش به وضوح در آینه ای با قاب طلا دیده می شد. توماس این مرد را نمی شناخت. نمی شد از کت و شلوار پشمی و یقه سفت پیراهنش چیز خاصی فهمید. ولی هر که بود، لباسی یک دست به تن داشت و کرواتی به رنگ آبی تیره به گردن آویخته بود که به نظر می آمد ردهای رویش ارتباطی با کالج آکسفورد یا کمبریج داشته باشد. آقای کوک سرپا ایستاد، دستش را برای خوش آمدگویی دراز کرد و گفت: آو فولی. توماس خیلی ضعیف و شل با او دست داده. از رفتار صمیمانه اش معذب شده بود.
ممنونم که به ما سر زدی. خیلی لطف کردی. مطمئنم امروز سرت خیلی شلوغ بود. آقای سواینو که میشناسین؟ ایشون هم آقای علیس هستند از دفتر روابط بین الملل.
مردن آشنا نزدیک آمد و دستش را دراز کرد. دست دادنش محکم و مطمئن بود. انگار میخواست مچه او را بگیرد.
از دیدنتون خوشحالم فانی. کوکچین زنی زیادی راجبتون بهم گفته.
توماس مطمئن نبود که او راست میگوید یا نه. با او دست داد و مثل آدم هایی که دست و پایشان را گم کرده اند سری تکان داد. زبانش بند آمده بود. آقای کوک با دست به او تعارف کرد بنشیند و او هم بالاخره نشست. آقای کوک از آن طرف میز به او نگاه میکرد و گفت:
بسیار خوب. آقای سواین به من گفتن شما کارهای رضایت بخشی برای پروژه بروکسل انجام دادین. آفرین.
توماس زیر لب گفت: ممنونم. و سرش را طوری به سمت آقای سواین خم کرد که معلوم نبود سر تکان میدهد یا تعظیم میکند. آنها منتظر جواب بیشتری بودند، برای همین صدایش را بالا برد و ادامه داد:
چالش خوبی بوده، یه چالش جذاب.
به هر حال همه ما برای رفتن به بروکسل ذوق زده ایم، بیش از حد ذوق زده ایم، شک نکن.
آقای کوک ادامه داد:
بروکسل در واقع به خاطر همین مسئله از شما خواستیم تشریف بیارین. سواین لطفاً شما براشون توضیح بدید.
آقای سواین از جایش بلند شد، دستش را به کمرش زد و شروع کرد به قدم زدن. شبیه معلم‌های زبان لاتین به نظر می‌آمد که می‌خواهند صرف افعال را تدریس کنند.
همانطور که همگی مستحضرین، نمایشگاه بریتانیا در بروکسل به دو بخش تقسیم شده. پاویون مقامات رسمی که همکارای ما از دفتر مرکزی اطلاعات هم اونجا مستقر میشن. همه ما چند ماهی هست که درگیر این موضوعی، مخصوصا فولی جوان که مدت هاست دارن کاتالوگ ها رو آماده میکنن و متن ها رو مینویسن و کارشون رو هم به بهترین شکل انجام میدن.
توی پاویون مقامات باید نمادهای فرهنگی تاریخی وجود داشته باشه. چیزی به آخر کار نمونده اما هنوز بعضی از ریزکاری ها انجام نشده، ولی به هر حال سر و شکل کار کما بیش خوب از آب در اومده. به طور کلی قرار تصویری از هویت بریتانیایی رو به رخ بقیه بکشیم و یا بهتر بگم به نمایش بگذاریم. اما طوری که گفتم به همه چیز از دو بعد فرهنگی و تاریخی نگاه میکنیم و همچنین بعد علمی. قرار نگاهم به گذشته باشه، به تاریخ غنی و پرتنوعمون، اما باید نیم نگاهی هم به آینده داشته باشیم. به
یک لحظه مکث کرد، انگار حرف نوک زبانش مانده بود. آقای آلیس گفت:
آینده.
آقای سواین به او لبخند زد:
دقیقاً به گذشته برمیگردیم، اما نباید از آینده هم غافل باشیم. هر دو در آن واحد. البته اگه منظورم رو متوجه شده باشین.
آقای آلیس و کوک با هم سر تکان دادند، انگار هر دو به راحتی متوجه منظورش شده اند. البته به نظر می رسید در آن لحظه اهمیت چندانی ندارد که توماس هم متوجه شده است یا نه.
آقای سواین ادامه داد: پاویون صنایع بریتانیا بخش دیگه‌ای از پاویون ماست که راه اندازی اون اصلا ساده نیست. بازارهای خارجی بریتانیا با کمک و پشتوانه صنایع این کشور مسئولیت این بخش رو به عهده دارن. هدف از این بخش مقایسه و سنجشه. شرکت‌های زیادی اعلام کردن دوست دارن در این بخش شرکت کنن، برای همین به طور کلی قرار یعنی امیدوارم هرچه سریع‌تر روابط تجاری مثبتتری رو راه بندازین. به نظر میرسه این پاویون در کل نمایشگاه تنها قسمتیه که اسپانسری کاملا مجزا داره و طبیعتاً ما هم خیلی خوشحالیم که بریتانیا در این مورد ابتکار عمل رو به دست بگیره.
آقای آلیسکو:
البته ملت کاسب.
این عبارت بسیار خشک و تنها می زده شد، ولی با وجود این لبخند رضایت ملیحی هم روی صورتش نشسته بود. آقای آلیس حرف آقای سواین رو قطع کرده و رشته کلامش رو بریده بود، برای همین به نظر می رسید او کمی گیج شده. چند ثانیه طوری که انگار ذهنش کاملا خالی شده باشد به شومینه خالی و سرد بعد از ظهر دلگیر فوریه زل زد. بالاخره آقای کوک ناچار شد او را به خودش بیاورد.
بسیار خوب سواین، پس ما یک پاویون رسمی داریم و یک پاویون صنعتی. چیز دیگه ای قرار نیست داشته باشیم؟
سواین خودش را جمع جور کرد و ادامه داد.
البته یه چیز دیگه هم هست، چیزی که قراره بین این دو باشه. طبیعتاً منظورم،
رو کرد به توماس و ادامه داد.
خب، ولی لازم نیست من به شما بگم، خودتون دقیقاً میدونین بین این دو پاویون چی قراره باشه.
توماس میدانست. کافه، قراره بین این دو تا پاویون یه کافه بذاریم. آقای سواین گفت.
دقیقاً، کافه بریتانیا، یک جای با اصالت خاص که توش کلاهای انگلیسی و ماهی و چیپس باشه و مهمون نوازی ناب ملت ما را نشون بده.
آقای الیس کمی به خودش لرزید.
بنزیکی های بیچاره.
قرار این چیزها را به خوردشون بدیم، نه؟
سوسیسون پرنسی زمینی و کلوچه گوشته یه هفته مونده؟
لابد قرار یه پاینت قهوه ولرمم این چیزها را بشوره و ببره پایین. همینا کافیه که دلتون بخواد بارو مندیلتون رو ببندید و راهتون رو بکشین و برین.
آقای کوک گفت
سال 1949 توی نمایشگاه تجاری بین المللی یک جور کاروان سرای یورکشایر در تورنتو تأسیس شد که موفقم بود. این بار هم امیدواریم کافه بریتانیا موفق باشه.
آقای الیس شانه بالا انداخت و ادامه داد.
خب هر چیزی به جای خودش. وقتی بالاخره وارد نمایشگاه بشم، دنبال یه بطری نوشیدنی خوب میگردم. با این حال نگرانی من، نگرانی همه ما، اینه که این ماجراجویی پرخطر به خوبی سازماندهی به شما چیزی قلم نیفته.
توماس مانده بود چرا آقای الیس با این شدت گفت همه ما. او از طرف چه کسی حرف میزد؟ احتمالاً از طرف دفتر روابط بین الملل. آقای کوک گفت
دقیقاً الیس، نظر ما به هم خیلی نزدیکه.
دستش را روی میز کشید تا چیزی را پیدا کند. پیپ چوب گیلاس را توی دهانش گذاشت، اما انگار خیال روشن کردنش را نداشت. او ادامه داد.
مشکل این کافه، میدونین، اینه که فقط باید منابعش تامین بشه. آره، شرکت وینتوارد قرار کار راه بندازه و جلو ببرن. با این حساب ما دیگه کاری نداریم، اما به هر شکل هر طوری هم که باشه این کافه متعلق به نمایشگاه ماست و خواه نخواه جلوی چشمه و همه اونو کنار پاویون مقامات رسمی میبینن. به نظر من
داخل پیپ فوت کرد، انگار میخواست روشنش کند.
این مسئله مشکل اساسی داره.
آقای سواین قدمی از شومینه فاصله گرفت و گفت
اما مشکل لاین حل که نیست، که به هیچ وجه غیر قابل حل نیست. فقط باید اون اطراف باشیم، حالا به هر شکل و فرمی، تا بتونیم مطمئن شیم که خواب همه چیز همون طوریه که باید.
آقای الیس گفت
درسته، پس عملا باید یه نفر به نمایندگی از دفتر اونجا حضور داشته باشه تا همه چی درست پیش بره. حداقل کاری که میتونه بکنه اینه که حواسش بهشون باشه.
به نظر از کند ذهنیش بود، اما حتی با همه این حرف ها هم توماس نمیدانست قرار است کجای این ماجرا باشه. این داستان ادامه دارد.